بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه و شریف. همونطور که مستحضرید، ما در بحث فلسفه علم بعد از تفکیک فلسفه از خود علم به بحث از تاریخ و مبادی به روش شناسی پرداختیم و امسال چهارشنبه ها بحث روش شناسی رو پیگیری کردیم. در بحث روش شناسی ابتدا روش رو تعریف کردیم، تفاوت بین روش شناسی و منطق رو توضیح دادیم و یک مقدمه راجع به روش های علوم هم گفتیم. بعد از اون وارد روش های علم اصول فقه شدیم. گفتیم در علم اصول فقه به دلیل تفاوت مسائل روش‌های گوناگونی وجود داره، روش عقلی یا فلسفی که در برخی از مسائل علم اصول هست و روش عرفی یا فقهی که در برخی دیگر هست رو توضیح دادیم. آخرین روش، روش نقلی هست که در مباحث علم اصول به کار گرفته میشه. گفتیم روش عقلی یا فلسفی خب شبیه فلسفه است، البته از سنخ فلسفه نیست که در جلسات گذشته توضیح دادیم. روش عرفی یا فقهی شبیه روانشناسی یا علوم تجربی است، باز البته از سنخ اونها نیست، دقیقا شبیه اونهاست. و توضیح دادیم که روش های روانشناسی چی هست و روش هایی که ما در علم اصول به کار میبریم که تحلیلی و عینی باشه و شباهت اونها به روانشناسی و مباحث مربوط به علوم تجربی. در بحث روش نقلی اشاره کردیم جلسه گذشته باز که روش نقلی در دانش جامعه شناسی و در دانش تاریخ ما باش مواجه هستیم. اون چی که در علم اصول به کار گرفته میشه به عنوان روش نقلی که توضیح خواهیم داد شبیه هست به اون چه که در علم تاریخ به کار گرفته میشه و گفتیم جلسه گذشته که باز علم تاریخ غیر از تاریخ نگاری است. تاریخ نگاری که ثبت حوادث تاریخی را انجام میده غیر از علم تاریخ هست که در واقع به بررسی خود اسناد تاریخی میپردازه. ما در بحث تاریخ در بررسی اسناد تاریخی با دو در واقع زمینه مواجه هستیم. البته این میان من یک نکته ای رو قبلا توضیح داده بودم که دیگه ازش گذشتم که در ارتکازات و سیره های عقلایی در بخشش ما از نقل استفاده میکنیم که اونجا هم باز روش ما نقلی میشه. در بحث تاریخ گفته میشود که اسنادی که مورخ به بررسی اونها میپردازه به دو دسته تقسیم میشه. یک بخش بهش اسناد مادی گفته میشه. مقصود از اسناد مادی اون اموری هست که در مقابل به اصطلاح اسناد نفسانی که به انسان و فکر انسان و خلاقیت انسان ارتباطی نداره، مربوط به عالمی طبیعت به یک معنایی است. مثل اینکه مثلا فرض کنید یک حادثه تاریخی در یک محل خاصی اتفاق میفته، بررسی خود اون محل یک کاری است که در علم تاریخ انجام میشه. من جای مثال رو ذکر کردم. خب ما وقتی مراجعه میکنیم به داستان احد و جنگ احد، جنگ احد برای ما در تاریخ شرح داده شده که در منطقهی به نام احد در حاشیه مدینه این جنگ اتفاق افتاد. بعد توی اون جنگ مثلا نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آرایش سپاهشون به این شکل بود، حالا اون جمع کمی که داشتن برای مبارزه، دشمنان به این شکل بودن، دشمنان از فلان منطقه وارد شدن. بعد مثلا حضرت اونجا یک عقبه‌ای بود، یک مثلا گردنه‌ای بود، یک جای استراتژیک بود، یه عده‌ای رو اونجا گذاشتن، فرمودن که اگر هر اتفاقی افتاد شما از اینجا تکون نخورید، اینجا رو خالی نکنید، که بعد داستانشو میدونید، گفتن که پیروز شدیم و اینا به هوای غنیمت آمدند و دشمن دوباره حمله کرد و بعد اون صدمه‌ای که در جنگ احد پیش اومد. حالا ما کاری به این داستان تاریخیش نداریم. خب وقتی یک مورخی امروز برخورد میکنه به داستان احد، یکی از اسنادی که برای او مطرح میشه خود منطقه احد هست، که اصلا این احد کجاست، این احد که جنگ در اونجا اتفاق افتاده کجاست. خب یک منطقه الان به نام احد وجود داره که در کنارش قبر شهدای احد از جمله حمزه سید الشهدا هست. خب این شخص مورخ میره اونجا و نگاه میکنه ببینه واقعا توی این منطقه اون خصوصیاتی که در روایات تاریخی مربوط به این حادثه آمده قابل تطبیق هست؟ آیا میشه توی همچین جایی اون آرایشی که در اون روایات مطرح شده رو داشت، اون بلندی یا اون گردنه یا اون نقطه استراتژیکی که حضرت فرمودن اینجا رو خالی نکنید کجا بوده؟ خب الان یک تپه‌ای هست، میگن این مثلا تپه است که حضرت گفته بودن که اینجا رو خالی نکنید. خب ممکنه اینجا یک مورخ در بررسی این سند مادی، چون یک کوه یک منطقه است، به این نتیجه برسه که یا اون حادثه اونطوری که باید نقل نشده، در نقل اون حادثه مشکلی است، یا این منطقه اون منطقه ای نیست که در واقع این حادثه درش رخ داده. که برخی از افراد یه زمانی در همین مسئله مکان جنگ احد تشکیک کرده بودن و ادعا می کردن که منطقهی که امروز به نام احد معروفه و مثلا زائرین مدینه میرن اونجا برای زیارت و این سلفی ها خیلی از این قضیه هم ناراحتن، هی اونجا مثل اسپند تو آتیش ورجه ورجه میکنن که آقا اینجا بدعته، بدعت نمیخوره، ولی چی میایید اینجا، از این تپه چرا میرید بالا، و از این صحبت هایی که دائم اونجا با بلنگو و یه مش از اون چفیه به سرها مشغولن. بعضی از افراد مدعی بودن که اصلا اینجا اون منطقه ای نیست که در واقع جنگ احد صورت گرفته، درسته در همون منطقه به معنای وسیع کلمه، ولی ارتفاعات مشرف بر اونجا در واقع جنگ صورت گرفته. البته بعضی دیگه اصرار دارن که نه، همین منطقه‌ای که الان محل زیارت مردم هست و رفت آمد مردم، همین منطقه‌ای بوده که جنگ درش اتفاق افتاده. خب بحثای اونجا حالا باز مطرحه که مثلا برخی از اون خصوصیاتی که در روایات وارد شده، اگر امروز ما اونها رو نمیتونیم ببینیم، به خاطر اینکه عوامل طبیعی در طول این 1400 سال تغییر داده، فرسایش خاک و زمین باعث شده که بخشی از اون نشانه ها تغییر بکنه. خب این یه نوع سند مادی است که یک مورخ اون رو بحث میکنه. حالا در بحث های تاریخ معاصر هم این بحث مطرحه. مثلا فرض کنید وقتی بحث کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم مطرح میشه، برخی از مورخین این بحث رو مطرح کردن که خب اون چه که هست به اون معروف است به عنوان کوره های آدم سوزی، مثلا اینا واقعا کوره آدم سوزی بوده یا نه، اگر بوده اصلا می شده این عدد آدم رو توی این کوره ها توی این مدت کشت یا نه. خب اینا بحث هایی است که امروز در تاریخ صورت می گیره. در فقه و اصول، حالا به صورت خاص اصول که محل بحث ماست، ما چندان با این گونه اسناد کاری نداریم، اصلا بهتره بگیم اصلا با این گونه اسناد کاری نداریم. هیچ فقیه یا اصولی نمیره صحبت بکنه راجع به اسناد مادی، که مثلا فرض کنید بیاد بحث بکنه که آیا اونچه که ما به عنوان احکام طهارت و نجاست میگیم با توجه به وضعیت آب در منطقه عربستان، با توجه به وضعیت زندگی مردم در منطقه عربستان، اصلا چنین احکامی قابل اجرا در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده یا نه؟ هیچ کس هم چی بحثی نمی کنه. هرچند گاهی از اوقات برخی از فقها به صورت یک نکته گذرا میگن و رد میشن، ولی این وارد نمیشن توی این بحث برن مثلا بررسی کنند وضعیت آب در منطقه، وضعیت زندگی اون روزگار، ساختمونهای اون روزگار چجوری بوده، مردم با چه شکلی زندگی میکردن، اینها نمیرن بررسی. یا مثلا در مسئله حجاب، خب ما نمیایم بحث کنیم از این که اصلا وضعیت پوشش قبل از اسلام چه بوده، شرایط آب و هوایی در منطقه عربستان، وضعیت مالی مردم، قیمت منسوجات در عربستان، اینا چجوری بوده. اصلا این بحثی که ما امروز میگیم میشود با اون شرایطی که در اون روزگار بوده تطبیق پیدا بکنه؟ حجاب به این شکلی که امروز مطرحه قابل تحقیق و تحقق در اون شرایط با اون وضعیت بوده نبوده؟ ما این رو بحث نمی کنیم، ما اینجور چیزا رو بحث نمی کنیم به صورت عادی در فقه و اصول. درسته الان هستند مواردی که اینجور بحث ها رو مطرح می کنند که بپردازن به اینها. البته پرداختن به اینها همطور که در تاریخ این مشکل وجود داره، برخی از اسناد مادی مثل احد یا مثلا فلان بازداشتگاه در آلمان این وجود داره، میشه این رو دید، ولی برخی از اینها این اصلا وجود نداره که ما بتونیم بریم اینا رو ببینیم، که باز خود اینها باید بر اساسش نقلهایی که شده، اسناد و مدارکی که وجود داره بازسازی بشه. یعنی ما مثلا شرایط ساختمونهای عربستان، نحوه به تعبیر امروزی مرافق رو در این ساختار زندگی اون روزگار عربستان، اونایی که الان نداریم، که اون که نمیتونیم الان بریم جایی ببینیم این چی هست، اینا رو باز باید از روی اسناد، از روی شواهد بازسازی بکنیم. البته حالا علارغم وجود گرایش های ضد تاریخی در عربستان که سلفی ها به شدت این گرایش رو دارن، هستند محققانی در عربستان که تلاش کردن تو این زمینه ها هم بعضی کارها رو انجام بدن و گاهی از اوقات، البته این کارها ولو نادر صورت گرفته، گاهی از اوقات این گونه مطالعات تأثیر جدی داشته در مسائل فقهی. مثلا همین در دوره اخیر دولت عربستان منطقه سعی رو توسعه داد، مسعا رو گسترش داد، تقریبا 1.5 برابر گذشته، یعنی اون چی که بود به اندازه اون و نصفش بهش اضافه شد. این وقتی در شورای فقهی عربستان مطرح شد که در واقع بزرگترین مرجع فقهی عربستان محسوب میشه و مفتی عربستان رئیس اون شوراست، 25 عضو داره اون شورا، 24 عضو با توسعه مخالفت کردن، فقط 1 نفر موافق توسعه بود و اون جناب آقای دکتر عبدالوهاب ابو سلیمان بود که بسیار شخصیت فرهیخته و برجسته علمی و بسیار بسیار شخصیت متواضع اخلاقی است که من شخصا با ایشون دوستی صمیمی دارم و ایشون با بعضی بزرگان قوم از جمله حضرت آیت الله سبحانی خیلی خیلی با هم صمیمی هم. این بزرگوار تنها کسی بود که مخالف بود. البته دولت عربستان به دلیل اینکه میخواست مسئله رو توسعه بده، علارغم 24 تا رأی مخالف به رأی ایشون عمل کرد و الان هم سلفی ها، اون سلفی های به اصطلاح متشدد، در ایام حج از اون قسمت قدیمی سعی می کنند، همطور که اهل احتیاط شیعه این کارو میکنن، دو گروه از اونجا سعی میکنن، یکی این محتاطان شیعه، یکی این سلفی های متشدد، اینها از این قسمت قدیمی سعی و انجام میدن و مزاحم سعی دیگران هم هستن. پس حالا اون نکته ای که من میخواستم عرض کنم این بود، این آقای ابو سلیمان یکی از کارهایی که کرد، یعنی برای اثبات این که مسعا میشه توسعه پیدا بکنه، خب ایشون یک کتابی نوشت، کتابچه ای نوشت. یکی از کارهایی که تو اون کتاب ایشون کرد آوردن اسنادی بود که نشون میداد این مسعا که اون وجود داشت در واقع قبلا اینجور نبوده. ایشون با نقاشی ها و عکس هایی که بود از مسعا نشون داد که مسعا یه خط مستقیم بین صفا و مروه که الان هست نبوده، در واقع یک حالت انحنایی داشته که با اون پیچی میخورده و میامده از به اصطلاح صفا به مروه. بعد ایشون با استفاده از این استفاده کرد که بنابراین مسعا اصلش اصلا از این گسترده تر بوده، نه اینکه فقط همین مقدار باشه. یا مثلا وقتی که داشتن این توسعه رو انجام میدادن، خب اینها خاکبرداری کردن اطراف صفا و مروه رو، و وقتی خاکبرداری کردن معلوم شد که کوه خیلی بزرگتر از اینی که به نظر میرسید هست، و دوستانی که قدیم به حج مشرف شده بودن نقل میکردن که قبلا ارتفاع کوه هم خیلی بلندتر از اینی بود که الان وجود داره. یعنی این نکته رو میخوام عرض کنم که ما درسته به اسناد مادی به صورت عمومی در فقه یا اصول توجهی نداریم، اما واقعا گاهی از اوقات پرداختن به این اسناد مادی، اینکه اصلا واقعا صفا چقدر اندازه بوده، عرضش، طولش، مروه چند اندازه بوده، عرضش، طولش، اینا در مسائل فقهی میتونه تأثیر بگذاره، که بحثی که حالا مطرح میشه که آیا مسعا میتونه عرضش بیشتر از این بشه یا نه، یا ارتفاع مسعا که خب بنابر اون نظری که میگه ارتفاع کوه خیلی بلندتر از این بوده. ولی در این حال با همه این احوال ما در فقه اصول نوعاً با اسناد مادی سر و کار نداریم. بخش دوم اسنادی که در تاریخ مورد توجه قرار میگیره اسنادی است که به انسان مرتبط میشه، ازش تعبیر میشه به اسناد نفسانی در مقابل اسناد مادی، یا اسناد معنوی در مقابل اسناد مادی. حالا این کلمه نفسانی ترجمه ایست که انتخاب شده برای اون معادل در واقع انگلیسی یا فرانسهشون، اصل این کتاب متدولوژی فرانسه بوده، و عرض کردم قبلا که این کتابیست قدیمی که توسط یک شخصیت معروف فرانسوی به نام فلسین شاله نوشته شده و توسط یکی از اساتید دانشگاه ترجمه شده نزدیک 40-50 سال قبل، و اون موقع هم خیلی از این اصطلاحات در ایران ناشناخته بوده و مترجم هرچی به ذهن خودش میرسیده همونا رو گذاشته، که حالا بعضی از اینا شاید امروز هم چندان منطبق با اصطلاح امروز نباشه. علی حال مقصود از اسناد نفسانی که در اینجا هست در مقابل اسناد مادی، یعنی هم اسناد معنوی، اسنادی که به انسان، به اندیشه انسان، به خلاقیت انسان، به فکر انسان مرتبط میشن. مهمترین اسناد معنوی یا به اسناد نفسانی اسناد مکتوب هستن، نوشته ها، که در علم تاریخ خب بسیار مورد توجهند. نوشته هایی که وجود داره از زمان های گذشته مربوط به حوادث مختلف، البته اختصاص نداره اسناد نفسانی به نوشته ها. آثار هنری مثل نقاشی ها، مثل مجسمه ها، مثل معماری ها، اینها هم جزء اسناد نفسانی یا اسناد معنوی به حساب میان. خب ما در فقه و اصول با مجسمه و نقاشی و معماری و این چیزا خیلی سر و کاری باز نداریم. اونچه که از بین اسناد نفسانی یا اسناد معنوی ما شبیهش بهش میپردازیم، ما بحث هایی است که در مورد روایات یا در واقع عبارات یا به تعبیری مکتوبات انجام میدیم، یعنی بحثایی که ما در حوزه تحلیل الفاظ منقول از زمان گذشته انجام میدیم. مجموعه اون چه که به ما رسیده از کلمات گذشته که در فقه اصول به اونها توجه میکنیم به تعبیری در حوزه اسناد معنوی یا نفسانی قرار میگیره در این طبقه بندی، که این شامل دو بخش عمده هست. یک بخش قرآن که در واقع کلام الله، و یک بخش روایات که نقل سنته. البته در کنار این دو یک مطلب سومی هم هست که به هیچ وجه قابل مقایسه از اهمیت در فقه و اصول با اون دو نیست، و اون کلمات فقهاست، مطالبی که فقها در گذشته گفتند. در مورد قرآن، چون قرآن به لحاظ سندی یقینی هست، برخی از این بحث هایی که خواهیم گفت در مورد قرآن ما به صورت عادی انجام نمیدیم، ولی در مورد روایات تقریبا عین اون کاری رو که در تاریخ انجام میشه، یعنی در علم تاریخ انجام میشه، ما انجام میدیم. در بررسی اسناد نفسانی یا معنوی در علم تاریخ، ابتداعا اونها صدور این اسناد رو بحث میکنن که اصلا واقعا چنین چیزی صادر شده یا نه، فلان نوشته از فلان نویسنده واقعا هست یا نیست، فلان مطلب از فلان پادشاه هست یا نیست. بحث دومی که میکنن محتوای اون سند هست، که حالا این سند که به فرض فلان نویسنده یا فلان پادشاه واقعا اون رو گفته یا نوشته، مقصود ازش چی بوده. بحث سومی که مطرحه اینه که خب اسناد مختلفی که به این طریق به دست آمد، یعنی دوره بررسی صدوری و بررسی محتوایی اونها به پایان رسید و ما یه مجموعه سند داریم که میدونیم صادر شده و میدانیم مفاد و محتوای اونها چیه، حالا ببینیم اینا کنار همدیگه یا به تعبیری جمعشون کنیم، ببینیم حالا چه دلالتی از اینها به دست میاد. خب همینطور اجمالا، حالا قبل از توضیح، میبینید ما همه این کارا رو توی فقه و اصول انجام میدیم. ما یه روایت رو ابتداعا صدورش رو بحث میکنیم، سندش رو ارزیابی میکنیم، بعد از این که بحث صدور تمام شد به دلالت روایت میپردازیم، بعد از این که چند روایت مربوط به یک مسئله رو به لحاظ سندی و دلالی بحث کردیم، بحث جمع اونها رو مطرح میکنیم که حالا این چند تا روایت با هم دیگه چه مدلولی رو به ما برای ما بیان میکنن، اگر تعارض دارن چگونه حل میکنیم، اگر قابل جمع عرفی هستن چه جمعی میبندیم، و از اینجور بحث هم. البته توجه دارید که کاری که ما انجام میدیم، باز هی تأکید میکنیم، شبیه اون کاری است که در تاریخ انجام میشه. ما دقیقا اون کاری رو که مورخین انجام میدن انجام نمیدیم. مثلا در مرحله بررسی صدور، ببینید وقتی یک مورخ میخواد ببینه که یک چیزی واقعا مال یک نویسنده هست، میخواد ببینه واقعا مال یک شاه هست، مال یک نقاش هست، این نقاشی، این مجسمه واقعا مال فلان مجسمه ساز هست یا نه، به دنبال شواهدی میگرده تا اطمینان پیدا بکنه حداقل که این واقعا مال اون نویسنده یا نقاش یا مجسمه ساز یا پادشاه هست. اگر تونست سعی میکنه یقین پیدا بکنه، علم پیدا بکنه، شواهدی بیاره تا بتونه یقین و علم رو برای خودش و دیگران تأمین کنه. در حالی که ما در بررسی صدوری در حوزه به خصوص روایات که عرض کردیم، همینجور در نگاه ابتدایی خیلی شبیه میشه به کاری که ما در تاریخ میبینیم، مبنای مشهور این نیست که اطمینان به صدور روایت لازمه، مبنای مشهور اینه که کافیست راوی مورد اعتماد باشه، ثقه باشه. اگر یک مطلبی رو شخص مورد اعتمادی برای ما نقل کرد ولو اون خود مطلب خودش مورد اعتماد ما نباشه، یعنی ما اطمینان به این مطلب پیدا نکنیم، اطمینان به صدورش، البته اطمینان به صدورش از امام علیه السلام پیدا نکنیم، با این همه ما به این روایت تمسک میکنیم. بنابراین مبنای مشهور که اعتماد به خبر ثقه هست با مبنایی که در تاریخ در حوزه صدور وجود داره متفاوته. البته میدونید در مقابل مشهور که وثاقت راوی رو در واقع کافی میدونن در پذیرش روایت، هستند برخی که قائلند برای اعتبار یک روایت ما باید وثوق به صدور پیدا بکنیم، وثاقت راوی به ما هو وثاقت راوی کافی نیست، وثوق به صدور لازمه. خب اونهایی که چنین مبنایی رو دارند، که البته حالا این مبنا درسته یا نه ما در علم اصول توضیح میدیم که ما قبول نداریم، و اگر درست باشه چه آثاری داره تطبیقش در فقه و اصول اون بحث دیگری است، ولی کسانی که چنین مبنایی رو دارند به جای وثاقت راوی موثوقیت صدور رو معتبر میدونن، خیلی نزدیک میشن دیگه به نگاه علمای تاریخ. اونام وثاقت به صدور رو معیار میدونن، وثوق به صدور رو معیار میدونن، اینها هم وثوق به صدور. البته همین هایی که وثوق به صدور رو قائلند، یکی از عوامل مهم به نظر اینها در تحقق وثوق به صدور وثاقت راویه، که حالا بعضی از این بزرگانی که چنین مبنایی دارن میگن اصلاً هر جا که راوی ثقه بود ما وثوق به صدور پیدا میکنیم. اگر این رو بگیم بین این دو مبنا تفاوت خیلی خیلی کم میشه، تفاوت عملی عملا از بین میره، چون که اونهایی که مثل ما قائلن به اینکه خبر ثقه حجت وثوق به صدور لازم نیست، اونا قبول دارند که اگر وثوق به صدور پیدا شد حجته، نه حالا بحث بهتر و بدترش کار نداریم، حجته. چرا؟ چون اینها میگن اطمینان حجته، ولو حجیتش ذاتی نیست، بارها گفتیم مثل یقین نمیمونه، اما ما از ارتکازات و سیره هایی که عقلا دارند و مورد پذیرش شارع بوده، این مطلب برامون مسلمه که اطمینان از هر جایی پیدا بشه حجته. پس من اگر اطمینان پیدا کنم که این روایت از امام صادق علیه السلام صادر شده، این روایت برای من حجته، ولو راویانش ثقه نباشند، حتی منی که قائلم به حجیت خبر ثقه. البته اینکه اطمینان میشه پیدا کرد یا نه اون بحث دیگه است، عادتاً چنین اطمینانی قابل تحصیل نیست، ولی محال نیست، ممکنه یک جایی یک عواملی کمک کنن به هم که توضیحشو در بحث‌های گذشته دادیم. شهید سعد مبنای منطقیشو تبیین کرد، عواملی که در واقع از اونها تعبیر شد به حساب احتمالات، ممکنه با هم تجمیع بشه این احتمالات و در نتیجه ما اطمینان به صدور یک روایت پیدا بکنیم. بنابراین اگر کسی قائل باشه که وثوق به صدور از طریق وثاقت راوی به دست میاد، عملا بین این دو مبنا فرق دیگه از بین میره، فقط یک تفاوت نظری باقی میمونه. ولی اگر این رو نگفت، گفت وثوق به صدور شرط وثاقت راوی کافی نیست، خب با هم متفاوتن. البته کسی که چنین ادعایی میکنه، این که بتونه ثابت کنه واقعا ما به چه تعداد از روایات میتونیم وثوق به صدور پیدا بکنیم، اون بحث دیگری است که کار بسیار مشکلی خواهد. حالا این بحثیه دیگه، اونایی که قائلن به وثوق به صدور، عواملی رو به عنوان عوامل وثوق به صدور مطرح میکنن. یکی بحث متن روایت، یکی بحث تعداد نقل این روایت، یکی بحث نوع برخورد فقها با این روایت. این عوامل رو جمع میکنن، میگن ما مثلا وثوق پیدا میکنیم که این روایت صادر شده. بعد حالا اگر ما، حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، کار ما نیست الان. برخی از اونهایی که مثل مرحوم ابن ادریس یا مثل مرحوم سید مرتضی قائل شدن به عدم حجیت خبر واحد و گفتن که خبر واحد حجت نیست، خبری حجت است که ما یقین به اون داشته باشیم، وقتی نگاه بکنید میبینید اون روایاتی که اونا به عنوان روایات یقینی مطرح میکنن در واقع اخبار آحادی هستند که حالا به تعبیری خودشون هم تعبیر دارن در بعضی موارد، محفوف به قرائنی هستند که با اون قرائن ما یک اطمینانی، هرچند اینا ازش تعبیر کردن محفوف به قرائن قطعیه، ولی قطع به معنای وجدانی کلمه نیست، نهایتا اطمینانی است که برای ما پیدا میشه. علی حال ما حالا به این بحث‌های محتوایی که داخل علم اصول باید بهش پرداخت کاری نداریم، ما از بیرون داریم نگاه میکنیم. اون نکته ای که میخواستیم عرض کنیم این بود که در مرحله بررسی صدوری اسناد نفسانی، هرچند که بین اون چی که در فقه اصول انجام میشه و اون چی که در تاریخ انجام میشه شباهت وجود داره، ولی باید توجه داشته باشیم که مورخان، یعنی عالمان تاریخ، تاریخ نگاران، عالمان تاریخ به دنبال اطمینان به صدورند، در حالی که ما نوعا دنبال اطمینان به صدور نیستیم، ما به دنبال در واقع وثاقت راوی هستیم. البته ببینید آنچه که نقل شده به لحاظ صدوری دو نحوه هست، یه نحوه متواتره که در واقع برای ما یقین میاره و یه نحوه غیر متواتره که اونیه که محل بحث عمدتاً در خبر واحد اون اونجاست، چون اکثر مواردی که ما در اخبار داریم غیر متواتره. اما متواترات از اخبار، خب اینم در واقع به صدور مربوط میشه، بحث تواتر که ما یقین پیدا میکنیم. در مورد قرآن ما معتقدیم که حالا بحثش در جای خودش کردیم که قرآن متواتره، یعنی الفاظ قرآن به همین شکلی که امروز در اختیار ماست در طول تاریخ و قرون اونقدر نقل شده که ما یقین داریم که غیر از این نبوده. که البته متواترات، حالا باز بین الهلالین، متواترات رو در منطق ارسطویی به عنوان قضایای برهانی ذکر میکنن که مبدع برهان میتونن قرار بگیرن. و آقای صدر تو کتاب اسس المنطقیه اصرار داره که یقینی که ما در موارد تواتر داریم یقین منطقی نیست، این یقین یقین موضوعیه. بله یقین روانشناختی یقین ذاتی نیست، اما این یقین یقین موضوعیه، یقین منطقی و ریاضی نیست. که ایشون اصرار داره بر این مسئله و میگه ما در واقع در موارد تواتر با تجمیع احتمالات احتمال رو هی تقویت میکنیم تا به یه جایی میرسه که اون مرحله توالد ذاتی اتفاق میفته و ما از اون اطمینان یا اون ظن در حال افزایش منتقل میشیم به یقین. حالا این پرانتز بسته، من فعلا باز به این کاری ندارم، ولی نکته ای که میخوام عرض کنم این است که در بحث صدور، اونجایی که متواترم هست در واقع بحث صدوریه، هرچند که اونجاهایی که متواتره ما در فقه اصول چندان بهش نمیپردازیم. ما مثلا در بحث سندی قرآن در فقه اصول بحث نمی کنیم، چون این مسئله که متواتره این رو مفروض میگیریم. این فقط هم مربوط به قرآن نیست، من اینجا مثال زدم کتب اربعه روایی ما در مورد اسناد به این کتب بحثی نمی کنیم، از صاحبان این کتاب تا معصوم رو بحث می کنیم، چون خود این کتاب ها برای ما متواتره، هرچند که در سنت روایی ما سنت اجازات بوده، هنوزم وجود داره، اما این اجازات رو نسبت به این جور کتب اجازه تبرکی میدونیم، نه اجازه واقعی. البته این بحث باز تکمله ای داره که انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هفته آینده من این نکته عرض کنم، چون نحوه تعطیلات توریست که هفته آینده درس های ما عملاً روزهای زوج برگزار میشه، یعنی شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده انشالله جلسات درس ما خواهد بود، یک شنبه به خاطر شهادت و سه شنبه به خاطر مبعث جلسه درس ما تعطیل خواهد بود. البته این نگفتم برای اینکه رفقامون وسطیشو تعطیل کنن، برای این گفتم که حتما بیان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.